الصدق ما أخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين. تو تعریف شهوت معمولا اشتیاق نفس رو مطرح میکنن، در حالی که عرض کردیم اشتیاق انسان به یه چیزی گاهی به نفس است و گاهی به عقله. منتها تو تعریفش رو وقتی بررسی میکنیم بیشتر اشتیاق نفس رو مطرح میکنن. حالا این یا باید بگیم به خاطر اینه که غلبه شهوت بیشتر تو بخش نفس، یعنی خواهش هایی که ما الان داریم، اشتیاقی که داریم، اگه 100 تا یه مجموعه در نظر بگیریم 80 تاش اشتیاقی نفسه، یه 10-20 تاش هم اشتیاقی عقله. معمولا از صبح تا شب خواهش های نفسه. نفس انسان میگه نگاه کن، میگه بشنو، میگه بخور، این حرف رو بزن، اینجا داد بزن، اینجا برو نرو، امور دنیایی، چه بخش حلالش و چه بخش حرامش، دیگه اینا شوق نفسه. اما یه بخش کمی هم داریم گاهی خواهش‌های عقلانی، میل داریم به خدمت خالصانه به دیگران، میل داریم به عبادت پروردگار، میل داریم به توسل، این هم گاهی اتفاق میفته. خب اگه ما رو تعریف بریم جلو، باید بگیم این تعریف رو غلبه آمده. احتمال غفلت هم هست، اگر تعریف ها رو نگاه بکنیم فکر میکنم بیشتر غفلت داشتن از اینکه حاکم در شهوت ممکنه عقل انسان باشه. خب دیگه وقتی غفلت انسان بکنه، دیگه تعریف رو مختص به شهوت نفسانیش میکنه. روز گذشته آیات 14 و 15 سوره آل عمران بود که به اشتباه سوره نساء گفتم، از سوره آل عمران بود. این آیات رو دقت کردید؟ شهوات دنیایی رو، زین للناس حب الشهوات رو قرآن مطرح میکنه و همون شهوات دنیایی رو اسم میبره، 6 رقم رو. بعدم فرمود که بهتر از این شهوات های دنیایی شهوات های آخرتی است و اون شهوات های به بهشت، جناتی که از زیر اونها باغ‌های جریان داره، نهرهای جریان داره و به دنبالش فرمود رضوان و من الله هم هست. توجه کردی تو آیه 71 سوره زخرف نعمت‌های بهشتی رو هم گفت اشتهای نفس، فیها یعنی تو بهشت، فیها ما تشتهیه الانفس، اون چه اشتهای نفس باشه تو بهش وجود داره. آیا اون نعمتهای تو بهش، خوراکیها، میوهها، لذت جنسی، لذت تفریح، چیزایی که حالا تعبیر قرآن اینه، آنچه نفس میخواهد، آیا واقعا اونجا نفس میخواهد یا عقل میخواد؟ قرآن تعبیرش نفسه، ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیان. تعبیر قرآن تعبیر نفسه، ما باید یک بیانی رو اینجا اضافه کنیم، یه مقدار دقت میخواد، و اون اینه، اون نعمتهای ظاهری بهشتی غیر از رضوان الهی، اون رضوان اون ظاهری نیست، این که بهشتی احساس میکنند خدا ازشون خوشنوده، اما اون نعمتهای خود و خوراکش و لذتهای ظاهری، این تعبیر قرآن که میفرماد اشتهای نفس، به دلیل اینه که رجوع نعمت به جسم انسانه. وقتی یه نعمتی به جسم من میرسه، اینو اسمش گذاشته اشتهای نفس. اما در این حال این خورد و خوراک های بهشتی با خورد و خوراک های دنیایی یه تفاوت عمده داره، و اون اینه که تو دنیا وقتی خوراکی رو میخوریم نمیتونیم بگیم همراه با خوشنودی خدا هست، من چون میدونم مباهه، رزق خودم دارم میخورم، وقتی دارم غذایی رو میخورم تو ملک خودم هم هست، این خوشنودی خدا که درش نیست. به عبارت دیگر کرامت پیدا نکردم نزد خدا، نه خیلی اصلا خدا را هم قبول ندارن تو همین دنیا، اما تو رزقش حلال میخوره، مال دیگریانم نمیخوره. خب این که خدا را قبول نداره اما اکتفا میکنه به رزق خودش، آیا حالا خداوند ازش خوشنوده؟ اصلا دین نداره. از اینکه تعدی نمی کند به دیگران، بله خدای متعال خوشنود از اوست، اما این فایده نداره، عمل صالح این نیست. عمل صالح مهر ایمان باید روش بخوره. من نماز خوندم، نباید بگید این نماز عمل صالحه، باید نماز مهر الهی روش بخوره، یعنی نیتم خالص باشه، خدایی باشه، ولی کافیست ریا بکنم دیگه، من نمیتونم گم اولم عمل صالح. رزقم همینه، رزق اگر مهر خدایی روش خورد که میتونیم این کارو بکنیم، رزقی که میخوریم و نیت کنیم که خدایا ما این رزق رو میخوریم بدنمون تقویت بشه، بتونیم راه بریم، بریم خدمت بکنیم، بریم تبلیغ دین تو بکنیم، بریم مثلا روزه بگیریم، نماز بخونیم، اگر کسی همین رزق حلالش رو مقدمه قرار بده برای عمل واجب یا مستحب، این رزقش همراه با خوشنودی است. الان صحبت ما تو این نیست، ما میخوام تفاوت‌ها رو بیان بکنم، لذا منها میکنیم، اونجایی رو در نظر بگیریم که کسی رزق میخوره اما حلالم هست، اعتقادی هم به خدا نداره، کاری با خدا هیچ نداره، خب یه همچین رزقی مقارن با رضوان الهی نیست. اما همین شخص تو بهشت رزق پاکیزه میخوره، پشوانه او خوشنودی خداوندم هست. پس رزقای بهشتی از یه طرف میگیم اشتها نفس است، نفس من میخواهد اونجا تفریح بکنه، غذا بخوره، بخوابه، اما چون میداند که پشوانش خداوند ازش راضیه، یه لذت خاص میبره. من قبلا این مثال رو زدم، مجدد تکرار میکنم. شما یه سفره ای رو در خدمت امام زمان علیه السلام بنشینید و افطاری میل بکنید. این سفره با سفره های دیگه فرق میکنه، همش هم حلال سایه، نگید یکیش حرامه یکی حلاله، نه، همیشه شما رزق حلال میخوردید. اما این که در خدمت امام هستید و احساس میکنید امام ازتون راضی هستن، اونجا هم میگید اشتهای نفس، دارید غذا میخورید، این رزق به بدنتون منتقل میشه، اما زیر مجموعه این یک رضوان هست، اون کارو لذت دیگهش میکنه. حالا اسم اینو شما بگذارید اشتهای نفس، چنانچه قرآن هم گذاشت، میگن اون غذایی که اونجا هم میخورید اونم شهوت نفس دیگه، نفستون میخواد غذا بخور. اما کنارش بگید و رضوانم من الله، اینا یادمون نره، چون اگه اینا نگیم یه وقت مقایسه میکنیم، میگم اون نعمتهای بهشتی هم مثل نعمتهای دنیایی، در حالی که خیلی تفاوت داره. خب این یک نکته ای بود که تعبیر قرآن رو روش ملاحظه کردیم. حالا ما باید توجه کنیم که هرچه میتونیم اشتهای عقلانمون رو تقویت بکنیم. این نور عقل تو وجود ما با ظلمت نفس، اینا مرتب در حال جنگیدنن. تا مواجه میشیم با مثلا خوراک، از طرفی هم حالا روزه ماه مبارک رمضان هم هست، نفس انسان میگه غذا رو بخور، یا تشنش میگه آب بخور، عقل میگه نه اینجا منصرفش. ببینید یه تعارضه، توی این تعارضها هست که یه مقدار سخت میشه کار، و لگایی تعارض نیست، همسانه. مثل اینکه انسان میل به آب هیچی نداره، تشنش نیست و نفسش نمیگه آب بخور، عقلش هم نمیگه آب بخور، عقلش هم میگه روزه بگیر، گاهی هم این میشه. تو تعارضها باید ملاحظه بکنی. و موارد حرامش یه بحثه، موارد مباحش هم یه بحث دیگه است. مباحش هم گاهی تعارضه، که مثل همون وقت اذانه که داره مغازه‌دار، پزشک داره کارش انجام میده، کار حرام که نمی کنه که، حلاله، در حالی که حلاله تعارض کرد با فرمان عقل، عقل میگه رها کن، اطاعت خدا رو بکن، نفس میگه نه اطاعت از خدا نکن. حتی به این صراحت نمیگه دارم، من حالا دارم با صراحت میگم، با صراحت بگیم نفس میگه دست شیطون تبعیت کن. اینه وقت میدید افراد معمولا تو این جاها فرمان نفس رو مقدم میاندازد. مشکل اینه، ما اینجا باید یه مرحله رو بیان کنیم که چیه، چرا ما اینطوری هستیم، چرا وقتی میخوایم بخوابیم نیت میکنیم که سحر باشیم، با خدا انس بگیریم، تصمیمای خوبی میگیریم، اما وقتی سحر میشه میخوایم پاشیم، میبینیم نفسمون خیلی مسلطه بر ماست، مثل که اوضاع عوض شده، انگار ما اون فرد دیشبی نیستیم، شبهای احیا تصمیمای خوبی میگیریم، اما از مسجد پام نمیذاریم بیرون، مثل این که همه چی رو فراموش میکنیم و عوض میشه، چشم هم میفته باز تو دنیا و تو اعتکاف بیشتر این حالت هست، چون سه روز انسان خودش رو حبس میکنه در مسجد، این فرمان عقل خوب تقویت میشه، به شرط که این سه روز ارتباطش رو با بیرون قطع بکنه، داره تلفن نزنه به بیرون ها، یا بیاد بیرون خانمش رو پیدا کنه، یه چه وعده بذارن، بعضی های کارشون رو خراب میکنن اعتکافشون. اما اگه واقعا سه روز کنده بکنه خودش از دنیا، همطور که جسمش اومده تو مسجد فکرش هم بیاد، دیگه با هیچ دنیا ارتباط برقرار نکنه، داخل مسجد هم کنار رفیقش نباشه که هر دفعه دلش خواست حالا باشه جمله ای حرف بزنه و شوخی بکنه، یا اون با شوخی بکنه، اینم قطع کن. وقتی سه روز منقطع بشه، بعد از سه روز میبینه که اصلا نمیتونه بیاد از مسجد بیرون، میفهمه این رو، چون خیلی فاصله پیدا کرده با دنیا، از نظر روحی ها مثل که رفته تو آسمان ها، پاشا میخواد از مسجد بذاره بیرون، سقوط میخواد میکنه پایین، خیلی سختش. میاد بیرون، تا مدتی بیرون رو نگاه نمیکنه، اصلا ماشین ها و انسان ها اصلا نگاهشون هم نمیکنه، اصلا رغبت نداره. این شدت نور عقله که فقط میخواد خدا رو ببینه، شوق به او داره، لقاء الله براش الان مهمه، بتونه فرمان خدا رو در یه جایی ببینه جانشو میده. این هنوز این قدرت درش زیاده، اما یه مقدار صبر بکنیم و بره جلو، یواش یواش میاد پایین، میاد پایین تا همسطح دنیا میشه. ما یه مراحلی داریم برای اینکه میخوایم شوق پیدا کنیم، یه مرحله تصور داریم، یه مرحله تصدیق داریم، بعد از تصدیق مرحله شوق داریم. تو این شوق اگه میخوایم شوق به خوبی ها باشه که بهش میگیم شوق عقلانی، اگه میخوایم این باشه، تو مرحله دو که تصدیقه باید اونجا رو خوب مواظب باشیم. تصدیق یعنی میگیم بله این خوب است و این بد است. اونجایی که داریم تصدیق میکنیم، آیا به فرمان عقل میگیم خوبه یا به فرمان نفس میگیم خوبه؟ اون تصدیق کار ازش میاد. حواسمونم تو اونجا باید خیلی جمع باشه. از اونجا کار جدا میشه. یعنی از مرحله دوم که مرحله اول تصوره، تصور یعنی من تو تصور کردم، مثلا همون روز خاری که گفتم و تشنمه، آبم جلومه، تصور میکنم، یعنی تو ذهنم این مطلب رو میارم که آب بخورم یا آب نخورم، هر دوشو تصور میکنم. بعد از تصور حالا تصدیقه، آیا تصدیق میکنم خوردن را، یعنی میگم خوردن آب خوب است یا نخوردن خوبه، کدومش رو تصدیق میکنه؟ هر کدوم رو تصدیق کردم، تو مرحله بعد شوق به او پیدا میکنه، یعنی منم دل من تو سرازیری به سمت اوست. بعد این شوق کم کم تقویت میشه، میرسه به اراده، مرحله چهارمه اراده، یکی کسی کرد، مرحله پنجمش دیگه عمله، میرد عمل انجام میده. اون تا عمل لولا المانع، گایم اراده میکنه اما مانع جلوشو میگیره، نمیتونه به فعلیت برسه. خب ما حالا تو مرحله دو، اهل بیت علیهم السلام اومدن این مرحله دو رو برای ما تقویت بکنه، قرآن هم برای همین اومده. یعنی اصلا دین مجموعش که یه بخشش قرآن، یه بخشم اطرت، پیام دین توسط قرآن و اطرت به ما منتقل میشه. اینا همه اومدن این مرحله دو رو برای ما خوب جا بندازن. که ای انسان وقتی مواجه شدی با دو راه، راه خوب و بد، اون فرمان عقل رو مقدم بینداز، نه فرمان نفس. میگی بخوابم یا پاشم؟ پاشم عبادت انجام بدم. اینجاست که عقل میگه بلند شو، نفس میگه بخواب. کدومش؟ یه پولی پیدا کردم تو کوچه، مال من نیست. عقل میگه برسون به صاحبش، امانت داری بکن. نفس میگه برای خودت بردار. دو تا تصوره، به دنبالش دو تا تصدیقه. کدومش من تصدیق میکنم؟ آیا تصدیق میکنم او رو یا این رو؟ زن رعایت حجاب و رعایت نکردن، مواجه میشه با نامحرم، حالا رفته مثلا خواهد از خونه برد بیرون، دو تا چیز در ذهن تصور میکنه، چادر سر بکنم یا سر نکنم. مرحله اول تصوره، مرحله دوم تصدیقه. کدومش رو تصدیق میکنه؟ اون حجاب بهتر رو، یا میگه نه نیازی نیست؟ خب تا میگه حجاب برتر، این معلومه عقل خوب داره کار میکنه. اگه گفت نه نیاز نیست، معلومه نفس وسوسه شرد میکنه. این نفس آخرش یه جوری فریبم میده و یه توجیه هایی هم میکنه برای خودش. معلومه هر وقت نفس میخواد ما رو فریب بده، زینت میده. هم تو کلی نمیگه، زینت میده. مثلا هم که چادر دست و بارتو میبنده، آزادیتو میگیره. نمیدونم مردم حالا چی میگن به من، من چی بگم. چیزای توجیه برای خودش میکنه. اما به عقلش که مراجعه میکنه، عقل نه، اون مشخص، فرمان عقل واضح. فقط هم تو این بحثای دینی اسم ما اینطوری هستیم. حالا جالبه که وقتی به خوراک میرسه، پزشک میگه این غذا تقویتش دو برابر اون غذاست. اینجا دیگه همه یکسان تصمیم میگیرن، همه میگن اون که دو برابر. اما وقتی به امور دینی میرسه، مثلا موسیقی، فرقه یه جاذبه ظاهری داره دیگه، زیبایی داره، عقل میگه نه این غضب خداست توش. البته عقل چیزای دیگه هم میگه علاوه بر غضب خدا، میگه به بدنت هم ضرر وارد میشه دیگه، سلامتی بدنت هم میگه، عمرت هم کوتاه میکنه، ارادت هم ضعیف میکنه، اینا رو هم میگه عقل. تو حالا سربسته عقل میگه نه، بلاغه میگه ضرر داره، نفس توجیه میکنه، نفس شروع میکنه توجیه کرده. حالا یه مقدار کمش که تو نیست، معلوم نیست که یه توجیه میکنه، بلاغه میخواد عیاشیشو بکنه. و الا اونجایی که نفس نتونه جاذبه برای ما درست بکنه، دیگه کار عقلانی جلو میره، مثل نجاست خوردن. اونجا دیگه نفس نمیتونه بگه نجاست رو بخور، جاذبه نداره که. نه، نفس نفرت داره ازش، لذا نفس میگه نخور. خب عقل میگه نخور. اینجا دیگه من نباید بگم ببین من دارم به فرمان عقلم عمل میکنم، پس از حیوانات من بالاترم، چون من نجاست نمیخورم، حیوانم نمیخورم. من وقتی از حیوان بالاترم که اونجایی که نفسم یه کاری میگه انجام بده که حیوانم میگه انجام بده، مثل خوردن حرام، حق دیگرانو بخورد. یعنی حیوان حق دیگرانم میخوره دیگه، کاری نداره که حالا رفته سر یه مزرعی به این خر میگیم آخه این مزرعه مال صاحب تو نیست، نخور. این علف ها رو چرا میخوری؟ چیزی به اینا متوجه نیست، میخور. این آمریکا ولی آمریکا هر چی بگن این منافع مال تو نیست. البته اینجا دیگه توهین به خر ما نباید بکنیم و قطعا اون رئیس جمهوری که عهد میشکنه و کار حیوان رو انجام میده پستر از همون خر و چهارپا و حالا هر چی که اسم بیاره، قطعا پستر از اون. چون حیوان زانبستون که من عقل نداشتم که به من بگید انجام نده، فقط نفس تو من بود، نفسم گفت خب برو بخور ولو مال دیگرانه. اما اون کشوری که میفهمه رئیسش عقلم داره نفسم داره، اما به فرمان نفسش جلو میره. حالا ما باید مواظب خودمون باشیم. این حقوقای نجومی بیان تو خودمونم، حالا همیشه تو آمریکا مطرح نکنیم، خودمونم گاهی اینطوری هستیم. وقتی میرد پول بگیره دا نفسش میگه بگیر، عقل میگه حق تو نیست نباید بگیر. خب ببینید کدومش انجام میده. اگه گفت میگیرم خیلی خوب، بل هم ازل و ما شامل حالش میدونیم. آیه 5 سوره جمعه، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها. حملوا توراتش مجهوله، لم يحملوهاش معلومه. اینو خوب دقت بکنید، حملوا التوراة مجهوله یعنی کتاب الهی رو رو دوششون گذاشتن، نه خودش برداشته باشه، گذاشتن روش. حملوا التوراة اما خودش چی؟ لم يحملوها. اینجا به صيغه معلوم میگه، میگه خودش حمل نمیکنه، گذاشتن رو دوشه اما حمله میکنه. مثل اینا مثل کیه؟ که مثل الحمار یحملو اسفارا. یه اولاغ در نظر بگیرید، کتاب های سنگین یا روش گذاشتن، روش گذاشتن، نه اینکه علاقه به کتاب داشته صرفته گذاشته رو دوشه خودش. حالا از این کتاب چی بهره میبرد؟ هیچ، خودش هیچ استفاده نمیکنه. گچ هم بارش میکردن یکی بود بارش. فقط گاهی میگه این کتاب هم که سنگین تر اسمه چیه سوار من کردن خد سنگینه، مثلا اسفار جمع صفر، کتاب های سنگین رو اونو میفهمه سبک سنگینه. اگه کاه بارش بکنن احساس بکنه کندر خوش جمعی. ماها باید مواظب خودم باشیم تو بحث غضب که قبلا بحثش کردیم. تو غضب وقتی شرایط عصبانیت من به وجود میاد، اگه بخوام جلو خودم رها بکنم، خب دارم کار حیوانو میکنم و حیوانم همینه، با این تفاوت که حیوانه عقل نداره جلوشو بگیره. دیدید دیگه، دو تا خروس همچنین میفتن به جونه هم چه میکنه؟ حیوان نظام بسه عقل که نداره که، فقط نفس تا جایی که بتونه بزنه میزنه، وقتی که دید دیگه مصلحت نیست داره میخوره دیگه ول میکنه یا فرار میکنه. گرگ رو ببینید چه میکنه، واقعا حیوانات گاهی حمله میکنه به یه گوسفند نظام بسه، به یه آهو، اونقدر میدوه دنبالش تا یا بتونه یا نتونه، دیگه نتونه دیگه نتونه، صاحب بتونه میگیره پارش میکنه. این حیوانه، من نسبت به اون نباید ایراد بگیرم، اون کارشه، اون که عقل نداره که. من انسان که دیوانه نیستم که، خدا یه عقلم تو وجودم گذاشته، چرا دارم ادای حیوانو در میارم؟ پس من پستر از حیوان شدم. انسانیت ما به اینه که از حیوانیت یه مقدار بیان بالاتر، اشتهاهای خودمون رو بیارمش تو امور عقلانی، اینا باید خیلی تقویت. راهش هم اون تصدیقه، اون قسمت که میخوایم تصدیق بکنیم، اینا حواسمون خیلی جمع باشه. تو این زمینه باید دو تا کار عمده بکنیم، یک مجالست با اولیای خدا، هرچی با اون انسان مجالست بکنه دا لذت میبره، یاد میگیره، هی نگاه میکنه رفتار اونا رو، اینا هیچی، خواهش دنیایی توشون نیست. یکم تفکره، هر وقت تنها هستیم باید فکر بکنه، فکر بکنیم برای چی ساخته شدیم، کجا باید بریم، یادمون نره. این تفکره هی عقل رو تقویت میکنه، تقویت که شد واقعی شوق پیدا میکنیم به امور عقلانی، هی میخوایم خدمت بکنیم. بعد دیگه کم کم تکرار که بکنیم عادتمون میشه. خیلی باید توی زمینه کار بکنیم، به خصوص تأکید میکنم رو خداشناسی، هرچی میخوایم این زمینه کم کار کردیم، ای باید خدا رو بهتر بشناسیم تا احساس کنم هی میخوام فدای او بشم، جانم میخوام هی فدای او بکنم. به اینجا اینه باید برای خودم تداعی بکنم که من انا لله از او هم و به او هم باید برگردم، قطره ای هستم از دریا جدا شدم، دوره باید به دریا وصل بشم. اهل بید علیه مسلم هم اینا نمونه ی انسان کامل همینطور جلوی چشمم، معیت با صادقین که در آیه 119 توبه گفته، یا رابطه با اهل بید علیه مسلم که در آیه 200 آل عمران اومده. اینا اصحاب امام حسین علیه السلام اینه کی بودن، چی بودن، کوچک و بزرگ هم نداشتن، گاهی پیرمردشون مثل حبیب با انسان نگاه میکنه چه شوقی به شهادت داره، گاهی جوانشون میبینه که اکثرا تو کربلا جوان بودن، اما شوق به شهادت چه کرده بود اونها رو. مجالست با امام، امام رو مجالست داشته، البته نه صرف مجالست داشته، چون خیلی عادی هم مجالست دارن، اما این مجالسته برای اینا خیلی مؤثر بود. الانش هم شما اگر مجالست با امام زمان پیدا بکنید قطعا تأثیرش چند برابر میشه. من تو مجالست در خوابش هم همینه، تو خواب بلند میشه از خواب نه تو چند روز شارجه، همینطور احساس میکنه لذت میره اون مجالستی که در خواب امام رو دیده. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. حبيب همراه امام آمد بالین سر مسلم ابن اوسجن، به مسلم گفت مسلم گرچه میدانم منم به زودی به شما ملحق خواهم شد، در این حال اگر وصیتی داری به من بگو. مسلم تنهای وصیت داشت، رو به حبیب کرد اما با انگشت اشاره به امام خطاب کرد، گفت علیک به هذا الرجل، حبیب فقط وصیت من اینه مواظب این آقا باش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغن كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. إنك على كل شيء قدير.